همراه خواهد بود. دعوت میکنم با برنامه کار و نوا از این لحظه همراه باشید.
کارو نوا
به نام خدا و با سلام به شما مخاطبین محترم، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون. با یک برنامه از موسیقی کار در ایران در خدمت شما هستم و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در هر لحظه و در هر روز ایرانی ها به سراغ شخصیت حضرت علی علیه السلام میرن و از هنر مناقب خوانی به هر روی استفاده میکنن. در ماه رمضان از مناقب علوی بسیار استفاده شده و شاید براش از طریق ماه رمضان کتابهای بزرگی هم نوشته شده. ماه رمضان باعث شده که مناقب رشد و گسترش خوبی پیدا بکنه در جهت گسترش ادبیات مناقب که ستایش ویژه ائمه هست. به همین سبب ما مناقب علوی رو داریم، مناقب حسنی رو داریم، مناقب حسینی رو داریم، مناقب فاطمی رو داریم، حتی مناقب مهدوی ما در ایران داریم، مناقب رضوی داریم که بسیار مهمن و در کنار اینها ما حتی برای معصومین مانند حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم این مناقب رو داریم و ستایش های بسیار خوبی شاعران ما در طی تاریخ از شخصیت های دینی مذهبی ما انجام دادن. جالب اینجاست که وقتی که بحث منقبت خوانی رو دنبال بکنیم به مسائل پیچیده خیلی عجیبی میرسیم. منقبت به عقیده من یعنی شط فریاد علی علیه السلام در طول تاریخ، یک پیراهن خونین از کلمات که بر تن ناباوران لبخند میزنه. منقبت قطره قطره یک خونه که بذر زمین حق شده. نهالیه که کبیر رو میشکنه، کلمه ها میتپند، حروف میدوند، رگ شعر میکوبه و در ذهن نطفه میبنده و باغ شعر و آواز به بار می نشینه. صدای سود انسان در معامله با خداش، سیلان حق در کوچه پس کوچه های مریدی. ما وقتی که نگاه می کنیم می بینیم تاراج کنندگان زندگی کنار گوش ما شمشیری به هیبت ابن ملجم می سازن. قامت فریب قطامه ها برپاست و محراب مؤمنین گرمی خون تازه رو حس می کنه. منقبت نخل قد کشیده علی علیه السلام بر آسمان ایمان در طول تاریخ. شما وقتی که به منقبت نگاه می کنید شبنم معصومیت و فروتنی رو خیلی خوب درش می تونید حس بکنید. در حقیقت خود منقبت خان پاسدار یک هنر بشریه که راست کرداره و به قدرت ذوالفقار بر روز و روزگار ما داره نگاه میکنه و به ما یاد میده که پیروزی در راه رو یاد بگیریم. منقبت خان حکایت مردی رو آواز میده که رنج سیغلش میداد و در هر گام پرغرور و شکوهمندش چهره پر نیرنگ ستمگران رو به نمایش میگذاشت. مردی که ظالم رو به تازیانه میبست تا مظلوم رو پاسخی داده باشه. منقبت خان موجی از انسانها رو با خودش به لحظه های پرتب و تاب عاشقی میبره، کناره رود خون حق اونجا رو نشان میده و میبردشون تا کنار بستر مردی که زیر تیغه تیز ده ها شمشیر آخته آرام خوابیده بود. منقبت اگرچه خیال اما حقیقت، شعرترین شعر ایمان و ایقان. منقبت صدای گهواره تقدیریه که علی علیه السلام مولای مؤمنین یار بی کسان مظهر العجائب اونو فریاد میکرد که فزتو برب الکعبه. این هنر سرها گرفته، دستها گرفته، براش خونها ریخته شده. به این سادگی نباید نگاش کرد. به مناقب سرایان در طول تاریخ شاید باورتون نشه اما هست، در سطر سطر نوشته هایی که در مورد تاریخ نوشته شده، مخصوصا تاریخ مذهبی، این که به مناقب سرایان دهنه زدند، دست از مناقب سرایان بریدند و اینکه این هنر حتی زبان اونها رو از کام بیرون کشیدن، و همه نشان میده که هنر منقبت یک هنر حماسه سازه، هنری است که ایرانیان درش خواستن ولاء خودشون رو یا اون پیمان خودشون رو به صورت کامل نشان بدن. و اظهار منقبت سرایان و منقبت خانان در حقیقت ایجاد شجاعت میکرد در بین مردم. به همین سبب ما میبینیم که مناقب علوی در ماه رمضان در شکل‌های مختلفش پدید آمده. یکی از این مناقب در مجالس شبیخانی هست که در مورد ضربت خوردن امام علی علیه السلام و همینطور به شهادت رسیدن ایشان وجود داره و تمام بار نمایش‌های شبیخانی ما از منقبت پر هست. مناقب علوی.
کار و نوا برسی آواها و نواهای دلنشین اقوام، نغمه ها و الحان شورانگیز همیاری و همکاری مردان و زنان ایرانی، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37،
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. اما در اینجا میخوام بپردازیم به آیین‌های نمایشی وجود داشت، الان هم کماکان در ایران انجام میشه ولی بیشتر در استانهایی که در مرکز کشورمون هستن، مثل استان اصفهان، استان سمنان، استان یزد، استان کرمان، یه بخشایی از خراسان رضوی هنوز آیین‌ها، حتی استان مرکزی این آیین رو انجام میدن، آیینی با عنوان هور بابایی یا هوم بابایی که به این شکل هستش که یک عده از بچه‌ها جمع میشن. این آیین البته در بیشتر جاهای ایران برگزار میشه، منتها رنگ پررنگش الان تو این استان‌هاییه که نام بردم و الا در میان اقوام ترکمن هم ما میبینیم که بچه های ترکمن هم این آیین رو انجام میدن. علت هم داره میگم خدمتون، بچه ها در یک گروه خاصی جمع میشن، غالبا بچه هایی که بین 8 تا 12-13 ساله هستن، اینها جمع میشدن با سرپرستی یک بزرگتر به راه میافتادن. یک نفر میشد کیسه گردان، یک یا دو نفر میشدن تک خان یا میاندار و بقیه هم هر آنچه که تک خان میگفت رو پاسخگویی میکردن. یک جور موسیقی در اصطلاح امروزی مونوفونیک و هتروفونیک. خیلی هم جالبه که خاصیت اکثر جمعخانی کودکان و نوجوانان ایرانی از همین دو گونه تشکیل شده. به این شکل هم هستش که بچه ها می آمدن، از قبل برنامه ریزی می شد تو مساجد محل، یه میاندار انتخاب می کردن، یعنی یه نفر به عنوان بزرگتر، یه نفر هم کیسه دار، و اینها به راه می افتادن تو محله ها، انفاق مردم رو جمع می کردن برای خانواده های کم بضاعت، خانواده هایی که بد سرپرست بودن یا بی سرپرست بودن، یا خانواده هایی که از نظر اقتصادی دچار مشکل بودن، برای اینها انفاق های خاصی رو از قبیل پول و خوراکی و اجناس مختلف اینها جمع می کردن، می بردن دست آخر در مسجد، اینها رو دستبندی می کردن، یه مقدار به عنوان سهم خودشون برمی داشتن، مابقی رو هم به این خانواده ها می دادن. جالب هم هست به خاطر این که بچه ها وقتی که این آیین رو انجام می دادن، در پاسخی که باید به تک خان می دادن، باید از این واژه استفاده می کردن، هور بابا، هون بابا، یا ها ها ها، به این شکل. این آیین رو هور بابایی یا هون بابایی نام گذاشتن. وقتی که این آیین انجام می شد، به دلیل اینکه یک روایتی در فرهنگ اسلامی هست، اونم این که دو امام بزرگوار ما، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، به در خانه جد بزرگوارشون رفتن و سوره 91 قرآن رو با صدا و آهنگی خوش قرائت کردن، و بعد از خواندن سوره پیامبر اسلام و تمامی مسلمانان رو دعا کردن، پیامبر و همینطور حضرت امیرالمومنین علیه علیه السلام، برای خوشحالی و تشویق اونها مقداری خوراکی به اونها گویا دادن، و این آیین یک نشانه ای از همسویی رفتار حسنین هست. همسویی می کردن جوانهای ایرانی، نوجوانهای ایرانی با رفتار حسنین. و خیلی جالبه که من وقتی که در کاشان، در منطقه کاشان در استان اصفهان میگشتم، حدود سال 77 تا 79 برای پژوهش اونجا بودم، به 5 روایت مختلف از هون بابایی برخوردم در نقاط مختلف. شنونده برنامه ما باشید تا پایان برنامه. دکتر بهروز وجدانی، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی کشورمون و عزیزی که در ثبت بخش‌های مختلفی از موسیقی کشورمون به صورت جهانی دخالت جدی داشتن، به عنوان مسئول پرونده، یکی هم پرونده بخشی‌های شمال خراسان بود که خود من افتخار همکاری با ایشون رو داشتم در این زمینه که به ثبت جهانی هم رسید. در کنار این آثار دیگه هم دارن، مثل موسیقی و ساز در سرزمین‌های اسلامی که ناشرش سازمان میراث فرهنگی بود، بعد فرهنگ موسیقی ایرانی که اون هم سازمان میراث فرهنگی به چاپ رسوند، و کتاب خودآموز موسیقی که بسیار هم کتاب زیبایی بود، و یکی از کتاب‌های خوب ایشان نقش حضرت علی در ترانه‌های کار در ایران هست. آقای دکتر وجدانی، بسیار خوش آمدید به برنامه و لطف کردید.
من خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان هستم.
آقای دکتر وجدانی، حضرت علی علیه السلام نقش بسیار خوبی در باورهای مذهبی ما دارند در کشور ما، و جایگاه بسیار والایی هم در فرهنگ کشورمون دارن. چطور شد که شما رفتید به سمت حضور حضرت علی در ترانه های کار در ایران؟ چون همواره نقش حضرت علی رو به عنوان مبارز، به عنوان کسی که به هر حال شمشیردار بزرگی هست و به دنبال استقلال دینی مذهبی است، این رو ممکنه بفرمایید که چطور شد به این سمت رفتید و از این نگاه نگاه کردید به حضور حضرت علی در جامعه ما؟
بله، نکته مهمی است، چون که ما دقیقا در هیچ زمینه درست نیست که ما ایران و اسلام رو از هم جدا کنیم. از سفری هفت سین ما میگیری تا تا مراسم محرم هر آیینی که در ایران وجود داشته باشه این آمیزه هست، بسیار زیبا و دلنشین و گوارا. این دوتا جدا شدنی نیست، برخی چون اطلاعی ندارن خیال میکنن اینا رو میشه جدا کرد.
نه.
موضوع بعدی اینه که در حدود 1380 بود که بنا شد یک سال رو به نام حضرت علی علیه السلام نامگذاری کنم و بعض خیلی از جاها خواستن که اگر در همین رابطه میتونن یک کاری انجام بدن. از جمله سازمان میراث فرهنگی درخواست شد که اقداماتی رو انجام بدن برای با توجه به حوزه میراث فرهنگی که به نام یاد حضرت علی علیه السلام باشه. و این آخر سر از پژوهشکده مردم شناسی که قانونا متولی مسائل فرهنگی و پژوهش‌های فرهنگی هست در سازمان میراث فرهنگی خواسته شد که اونها بیشتر اهتمام بفرزن. منم چون که در سازمان میراث فرهنگی همونجور شما فرمودی چند تا کتاب چاپ کرده بودن که با زمینه موسیقی بود، درخواست کردن که من هم میتونم یه کاری بکنم و همه تعجب کردن در اون جلسه که حضرت علی علیه السلام رو همیشه با قانون و شمشیر و عدالت و خیلی از این مسائل معروف هستن، چجوری تو میخوای حضرت علی رو به موسیقی باز کنی؟ میگه حضرت علی موافق بوده با موسیقی. منم گفتم که من نمیخوام حضرت علی علیه السلام رو به موسیقی ایرانی اتصال بدم، بلکه میخوام برعکسش انجام بدم. یعنی موسیقی ایرانی برای استمرار خودش، برای حفظ خودش در طی تاریخ همیشه با نام و یاد حضرت علی علیه السلام و بقیه ائمه معصوم تونسته کارش رو به پیش ببره، بسیار آثار بسیار درخشان و فاخر رو که به گوش تمام مردم ایران هم آشناست و در فرهنگ مردم جای جای ایران هم شما میتونه راحت پیدا کنید. من این کار رو انجام دادم.
یعنی در حقیقت موسیقی ایرانی بستری برای تبلیغ مذهبی برای ما شده دیگه، برای اسلام شده. بله، به حرف درستی است. بله،
من در این کتاب با توجه به آرشیو غنی پژوهشکده مردم شناسی، البته آرشیو پژوهش ها تمام موضوعات یک زندگی یک انسان رو و در سراسر جغرافیای ایران فرهنگی رو شامل میشه. رفتم به سر وقت تمام موضوعات اصلی یک مردم نگاری، مثلا در بخش کشاورزی. شما امکان نداره در بخش کشاورزی ایران چه کاشت و داشت و برداشت، در هیچ کجای ایران شما نمیتونی سراغ کنی که موسیقی در اونجا نقش هماهنگ کننده و کمک کننده ایفا نکنه. فدیدی است که جلاوری همیشه میفرمایید که کار آواها. خب کار آواها رو تو تمام حوزه ها من جمع‌آوری کردم و به خصوص اون قسمتی که نام یاد از حضرت علی علیه السلام هست رو بیشتر برجسته کردم.
بله.
یعنی شما تو کاشت داشت برداشت که میشه کشاورزی، بعد توی دامداری، مشکزنی، آبیاری، کندن قنات، یعنی هر فعلی که نیاز به هماهنگی داره، نیاز به مدیریت جمعی و گروهی داره و در اونجا بدون
نیاز به یک نیروگیری داره.
بله، شما مثلا الان در صیادی، در صید، در شکار، در ساختن لنج و در شکار پرنده در امکان نداره. شما حتی کارهای فردی مثلا شما اصلا بدون موسیقی نمیتونید اصلا اوقات فراغتتون پر کنید.
من.
اصلا بدون موسیقی نمیتونید شما حتی کار کنید.
من.
و هیچ فعلی شما نمیتونه انجام بدی بدون موسیقی. و من اون موسیقی که بیشتر کلامی هست و نامی از حضرت علی جمع‌آوری کردم.
جناب دکتر وجدانی، نقش حضرت علی رو با تحقیقی که انجام دادید در فرهنگ کار در ایران چگونه خودتون تحلیل میکنید؟ به چه نتیجه ای رسیدید؟
والا یکی از مهمترین صفات حضرت علی علیه السلام چه در صحنه جنگ چه در صحنه زندگی، ایشون نشون دادن که اهل کار هستن. البته ما این تبلورش رو تو تمام حوزه های فرهنگی ایران میبینیم. مثلا شما الان اگه به نوشته های داخل مینیبوس ها، اتوبوس ها، کامیون ها، تریلی ها، جایی که کار خیلی سختی هم انجام میدن، شما به نوشته ها و شعارهای بالا سر راننده شما اگه توجه کنید بیشترش با مضمون حضرت علی علیه السلام هست.
بله، ماشین نوشته های ایرانی غالبا اینطوریه.
اینجوریه. حتی در زمینه های دیگه زندگی که خب بیشتر خیال میکنن که باید حتما در موسیقی تعزیه و در تعزیه خانه و یا در نمونه های موسیقی مذهبی ایران نامی از حضرت علی برده شده، ولی اینطوری نیست. هر عنصر فرهنگی از ایران که خواسته خودشو موجه جلوه کنه پیش مردم و استمرار پیدا کنه، این رو ناگزیر بوده خودشو با نام حضرت علی پس سایر ائمه آمیخته بکنه تا بتونه جلوی این سیلی که از موافقین و مخالفین افراطی وجود داره بگیره. اصلا حضرت علی علیه السلام رو شما اگه حذف کنید، اصلا میشه گفت فرهنگ عامه ایران و فرهنگ محلی و فرهنگ قومی ایران همه حذفه.
ولی خیلی جالبه که این صحبت که شما میفرمایید، ابن سینا در کتابی که نوشته، رساله‌ای که هست سماع طبیعی یا سماع وجد، خیلی جالبه که یه اشاره قشنگی به موسیقی میکنه. میگن که تا شوق به وجود نیاد موسیقی شکل نمیگیره و شوق حرکت است و پیش از هر حرکتی حرکتی باید وجود داشته باشه، یعنی یک محرکی باید این حرکت رو به وجود بیاره. جالبه که برای نیرو گرفتن ایرانی ها حضرت علی رو به عنوان اون محرک اولیه حرکت و شوق دیدند و آوردن تو متن کار برای اینکه روحیه رو عوض بکنن و بیشتر به سمت انجام پیش برن. مثلا در هنر بیلگردانی که تو منطقه اردکان و منطقه ابرکوه من دیدم که تو باغ‌ها رو وقتی بیلگردانی میکنن، زمین رو بیلگردانی میکنن، تو فصل بهار غالبا انجام میشه و پیش از اینکه عید بیاد، اونجا هم برای این چون کار بسیار سنگینیه، مخصوصا برگرداندن زمین، چون توده خاک بزرگی رو هی باید جابجا بکنند و برگردانن، برای اون که اون محرک اصلی برای شوق پدید بیاد، باز هم از نام حضرت علی کمک میگیرن. و خیلی جالبه که اونجا آوازها به این شکله، تو آوازهای باغداری که یک نفر میخونه جمع جواب میدن.
بله،
اون کسی که میخونه آواز خودشو میخونه، جمع جواب میدن یا علی.
بله درست.
و تو اون آواز یا علی چون نظمم پیدا میکنه مصرعها به این شکل و کار هم تابع اون نظم قرار میگیره، نظم شعری، باعث میشه نظم کاری هم پدید بیاد. بله. و اون نظم کاری سر وزن یا سر ضرب به قول موسیقیدان ها این هستش که اینها جمع جواب میدن یا علی.
بله.
و با همون یا علی گفتن اون خاکو برمیگردونن و خیلی زیباست. شما در چه بخش هایی از موسیقی کشورمون یا از آیین های کشورمون یا از آیین های کار کشورمون نقش حضرت علی رو دنبال کردید؟
من به موضوعی کار کردم، یعنی همین قسمت طلب باران مثلا، یا کیل کردن مثلا، یا پیمانی کردن محصولات، اون جایی که یعنی کار تمام میشه میخواد خیری برکتی به زندگی مردم بیاد، اونجا هم باید نام حضرت علی هست. در همین صیادی خیلی کار بسیار سختی هست، صیادی خب نیاز هست به یه هماهنگی و در یه زمان طولانی روی دریای سکوت وهمنگیز و تاریکی و خیر، چه کسی بهتر از موسیقی و موسیقی با نام حضرت علی میتونه اینا رو تنهایی،
یعنی ذکر موسیقایی در حقیقت کمک میکنه اینکه ذهن اینا آشفته نشه،
ذهن اینا آشفته نشه. حتی در موسیقی درمانی هم همین جوریه، یعنی در خیلی جاها هستن که موسیقی نقش ایفا میکنه و با حذف موسیقی اصلا اون آیین از حرکت میفته. و خب معمولا جاهایی که کار هست کمتر از ابزار موسیقی هم استفاده میشه، بیشتر از کلام هست. در کلام هم که خب دیگه در فرهنگ عامه که دیگه در کنگه شما میبینه که نام حضرت علی نباشه، یا تو ضرب المثل ها، چیستان ها، ترانه ها، قصه ها، حکایت ها، تو تمام صور فرهنگی ما چه مادی چه غیر مادی موسیقی هست. و در درون موسیقی هم نام یاد از حضرت علی هست که بالاخره اون مدیریت راحت انجام بشه،
نوعی ذکر موسیقایی میشه. و برای همون هم هستش که توی دین اسلام به مسئله مثلا زیاد ذکر گفتن اهمیت داده شده، برای اینکه به هر حال خود ذکر خواندن یک محرکی میشه برای اینکه بهتر بتوان کار انجام داد.
بله درسته، کاملا.
و روح آرام میشه برای اینکه بتواند جسم انسان بهتر کار انجام بده. چقدر اشاره قشنگی کردید شما به این مسئله. تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای دکتر وجدانی در این برنامه و امیدوارم که باز هم در خدمتتون باشیم و از تجربیات شما و از سخنان شما در زمینه فرهنگ مردم کشورمون بهره ببریم.
کارو نوام سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37
خیلی زیباست که ما میبینیم حتی در دوران مختلف به جایی میرسه موسیقی آیینی ما در شاخه مذهبی که خیلی زیبا شاعران اشاره به مبانی و مسائلی دارند که هم پندآموز است هم حکمت آمیز و وقتی اینها میخواسته اشاره بشه بهش براش قوانین موسیقایی هم نوشته شده و رسالات موسیقایی براش پدید آمده، مثل رساله‌ای که با عنوان آداب آوازهای گلدسته میشناسیم و کسی به نام قائنی او رو نوشته و خیلی زیباست. حدود 300 سال پیش این رساله نوشته شده تحت عنوان آداب آوازهای گلدسته. خیلی جالبه، مثلا در یه قسمتی دیدم در شعر سحر برای سحرخانی حتی دستور موسیقایی هم داره که در رهاوی و نوروز سبا این شعر رو بخونن. گوشه های رهاوی و نوروز سبا. می دمد صبح سعادت نفس شب بیدار، وقت کوچ است از این کهنه سرا دل بردار. وحش و طیر و در و دیوار خدا می گویند، تو به خوابی و دد و دام همیشه بیدار. از خروسی نتوان در ره حق کمتر بود، می کند ذکر خداوند دمادم تکرار. خبرت هست که مرغان چمن می گویند آخر خفته سر از بالش غفلت بردار. آنقدر مست غروری و ز خود بی خبری، آه از آن دم که کند سیلی مرگت بیدار. ببینید چقدر زیبا اینو در یک قانون موسیقایی گنجاندن در گوشه های رهاوی و یا نوروز سبا اجراش میکردن و مردم رو با این موضوعات معنوی بیدار میکردن. توجه شاعران به مسئله ذکر در شعر پارسی خودش خیلی مهم هست. مثلا حافظ خیلی زیبا به یه ذکر یارب یارب اشاره میکنه که این ذکر یارب یارب تقریبا از قرن دوم و سوم شروع شده تو ایران و تا به امروز مناجات خوان‌های ما در سحر می‌خوندن. ببینیم حافظ تو این زمینه چه صحبتایی داره. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. و جالب اینجاست حتی به گونه‌های ذکر مثل ذکر جمیل هم حافظ اشاره داره. تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است، جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست. بعد بحث حلقه ذکر رو مطرح میکنه حافظ و میگه که حلقه ذکر بسیار مهم هست و میتوانیم از طریق حلقه های ذکر به کمالات معنوی برسیم و به خداوند نزدیکتر بشیم. مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید، که حلقه ای ز سر زلف یار بکشاید. و یه ذکر قشنگی داره حافظ با خداوند که در مناجات جا میگیره و مناجات خوانهای ما در گذشته این شعر رو میخونن. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز. نیازمند بلاگو رخ از غبار مشوی که